بسم الله الرحمن الرحیم. چون دیروز وارد یک بحثی شدیم، گرچه ترتیب منطقی بحث اقتضا میکرد که این بحث دیروز و ادامش امروز را در ابتدای ورود در مباحث تربیت قرار بدیم، یعنی وقتی وارد فقه و تربیه میشیم بگیم تربیت تقسیم میشه به تمهیدات و فعالیت‌های مستقیم تربیتی و همونجا اون وقت تمهیدات تربیتی را توضیح بدیم و یک باب و فصلی براش باز بکنیم، برای یعنی مفهوم شناسی و تقسیماتشون رو ذکر بکنیم. اما حالا ما میانه بحث به این پرداختیم، ولی چون وارد شدیم فکر کردم که یه مجموعه نکاتی باقی مونده یا چی شده که اینو مهمه اونا رو عرض بکنم. ببینید، ما چون بحث به این شکل کمتر چی شده، من سریع بعضیش یه مقداری هم اگر تکراره عذرخواهی میکنم. گفتیم که دیروز ما این بحثی است که در مفهوم شناسی در آغاز ورود چی میشه، تربیت به معنای عام گفتیم تقسیم میشه به عرض شود که تمهیدات و فعالیت های مستقیم تربیتی. بعد این تقسیمی بود که ابتدا عرض کردیم. در باب تمهیدات که این موضوع باشه، اون وقت چند بحث را ما اینجا یا تقسیم و بحث را اینجا گفتیم که الانم سریع من اونا را فهرستوار می نویسم. عرض شود که یکی این که این تقسیمات تمهیدات تربیتی است. این تقسیم میشه تمهیدات به عرض شود تمهیدات محض و خالص و مشترک. من چون اینا رو بحث دیروز کردیم دیگه زیاد توضیح نمیدم. اونایی که ممحض در تمهیده، یا اینکه نه فلسفه های یعنی فلسفه اصلیش همون کار تربیتی، زمینه سازی تربیتی است، و مشترک اونایی که نه علاوه بر اون عرض شود که فلسفه تربیتی فلسفه های دیگه هم داره، یکیش هم اینه که اینم خیلی در اسلام زیاده که مثال هایی هم دیروز زدیم. این یک. بعد اینا را تکرار دیروز منتاج خود مرتبتر و سریعتر عرض میکنم. دوم این که تمهیدات تربیتی عرض شود که تقسیم میشه به تمهیدات باز تمهیداتی که در شرع ما به عنوان تمهیدات تربیتی می‌گیم، تمهیدات به عنوان اولی و تمهیدات به عنوان ثانوی، به عنوان عام. مقصودم اینه که یک سری تمهیدات در خود شرع آمده، یک سری تمهیداتی که در شرع تأکیدی برش نشده به صورت ویژه، اما یه قواعد عامه داریم که ما را به سمت اون دعوت میکنه که این راجبش بعد بحث میکنیم. اینم یه باز عرض شود که تمهیدات اینم تقسیم دیگه ایست، تمهیدات فردی، تمهیدات اجتماعی، حالا خانوادگی را میشه جدا بیاریم، میشه تو همین اجتماعی بیاریم. و اینجا گفتیم که تمهیداتی که در نظامات اجتماعی دیده میشه، در نظامات اجتماعی یعنی فرهنگی، اقتصادی، معماری، نمیدونم چی میشه تمهیداتی را برای مباحث فرهنگی و اخلاقی و تربیتی دید. اینم یک چیزی بود که دیروز باید به اینم اشاره کردیم. نه اینا اون خصوص من بچه ممکن این تمهیدات اجتماعی خود شارع اون رو گفته باشه، اسم برده باشه، ممکنه نه. ما از راه کارشناسی های علمی بگیم که باید به اون توجه کرد. اینا تقسیمات متداخل دیگه. و تمهیداتی که باز تقسیم میشه، تمهیداتی که عرض شود که در که طرف آن مورد محض مثل همون برای داروی حمل و بچه اونها، یا اینکه نه طرفش طرف عام موجود متربیست، در واقع نوعی آگاهی داره و اون وقت خود اینم که موجود متربی داره مورد قرار میگیره، گاهی به این فعالیت تربیتی ما یعنی تمهید تربیتی ما گاهی آگاهی ندارد گاهی دارد. این که اینجوری معماری کردیم گاهی اون میفهمه این را، گاهی هم نمیفهمه، ولی نوع تنظیم این قوانین جوریست که این تأثیر رو در اون میذاره. اینم یک تقسیم دیگری بود که در اینجا بود. بله، و یک تقسیم دیگرم در تمهیدات، تمهیداتی که اینجا میگیم یک تقسیم دیگری داره، تمهیدات مثبت، تمهیدات ایجابی و اثباتی، ایجابی و اثباتی یا تمهیدات منفی، یعنی اونجایی که کاری انجام میشه که نتیجه منفی داره، تمهیدات اثباتی و ایجابی یا تمهیدات نفی منفی. چیه؟ اونجا اصلا آگاهی نداره، ولی برای اون مواردی هم که افراد آگاهی دارن و تو سنین بالا هستن، اونم یه وقتی ما توی فضای کاملا تربیتی آگاهانه داریم اقدام میکنیم، وقتی تمهیدی رو انجام میدیم توی فضای عمومی که این تأثیر هم داره، منتها این تمهید عامی که داره انجام میشه و رو هم اثر داره، گاهی اصلا غافل از اونه، گاهی توجه داره. ببین کسی که درس نخونده توجه به اینا نداره، تحت تأثیر قوانین، مقررات، نمیدونم نظامات اجتماعی از لحاظ تربیتی هست ولی توجه نداره، ولی آدمی که خونده و میفهمه داره دقیق میفهمه که دارن چجوری براش مهندسی میکنن. توجه کردید؟ اون عرشبات که اینم که حالا این دو تا باب میشه خودش، یعنی معماری که نتیجه منفی داره یا معماری که نتیجه ایجابی داره، اینم باز تمهیدات مثبت و منفیه دیگه. مثل همه مواردی که تربیت میگیم دو اصطلاح داره، میگیم تربیت، گاهی میگیم یعنی تربیت خوب، ولی گاهی هر نوع اقدامی که اثر بذاره بهش میگن تربیت که منفی هم رو میگیره. دیگه اینجا منفیش اونجاییست که یعنی میاد کسی با برنامه جوری طراحی میکنه که اینا برن به سمت گمراهی، که این الان تو اصلا معماریش و شهرسازیش و جوری چی میکنه که مسجد اصلا تو قلب اونجا نباشه، مسجد کسی بهش توجه نه. من خودم هی به ذهنم میاد اون اصطلاحم، همینجا نتونستم اصطلاح چه کنم. اونم یه تقسیم دیگه ایست، تمهیداتی که ما انجام میدیم اونم یه تقسیم دیگه است. اسمش عنوان درست کنید براش، نمیدونم من خیلی الان در این ببینید، تمهیدات تربیت خوب گاهی کاری میکند برای اینکه این کار اثر خوب بذاره، گاهی چیزایی رو بر میداره برای اینکه اثر بذاره. اون تمهیدات ایجابی و سلبی گاهی به اون معناست، و یک معناش هم اینه که نه، تمهیدات سلبی برای یعنی کارهایی که برای تربیت هستن. هرچی میبینید اصطلاح جورتره، تو این دوتا مطلب رو به من بگید من اینجا بنویسم اصطلاح، چون خود من خیلی برد. حالا ببینید مطلب روشن باشه دیگه. این وقتی ما داریم اقداماتی میکنیم برای کار خوب، اثرگذاری مثبت، این اقدامات ما گاهی از فعالیت ایجابیست، انجامیست، فعل وجودیه، گاهی عدمیه، یه کارایی نمی کنه برای اینکه خوب تربیت بشن اینا، جلوی کارهای بد رو میگیره، یعنی بازدارنده، عدم، سلب میکنه یه چیزایی رو. این یک بحثه که معلوم این مقصود نبود. یک بحثم اینه که نه، تمهیدات درست برای تربیت خوب یا تمهیدات غلط برای اینکه افراد به سمت ضلالت برن. نه حالا ما اینکه اینجا داریم میگیم یعنی اونجا اونم رو گرفتیم. نه بحثش رو بدونیم، حالا هر جوری میگی تنظیمش با خودتون، بحث رو توجه بکنیم، چون ما حرف داریم راجع به اون، در طرف سلبش هم حرف داریم، میگیم تمهیدات اضلالی نباید انجام بشه. در حال مقصود ما اینجا تمهیدات ایجابی، در اینجا یعنی تمهیدات تمهید برای هدایت، اون تمهید برای ضلالت، این مقصود اینه. یک تقسیم دیگه که داریم تمهید در واقع ایجابی به این معنا، ایجابی یعنی فعالیت وجودی، کاری میکنه برای اینکه اینا هدایت بشن. یاس از شبت سلبیه، یعنی باز نفی و عدمه، یعنی کارایی رو عدم فعالیته، کاری رو نمیکنه در اونجا برای اینکه این مسیر درست بره. بازدارندگی است، اونا خودش اعلام میشه. خب حالا این حالا همون ایجادی، اگر اونجا گفتیم این بهتره، ایجادی و چی؟
اصلاحی و بازدارنده. اصلاحی رفت یه صفتی که هست،
حالا ایجادی سلبی و مثلا اینا دیگه. حالا این حالا دوتا یا سه تا این قشنگتره. بله این هم دوتا تقسیم، حالا مطلب معلوم باشه. این تقسیم البته یک کمی تقسیم متفاوتیه، ما قبول داریم، ولی خب باید بهش توجه داشت دیگه. حالا اینم ازش عبور بکنید دیگه، مطلب معلومه. حالا نوع اصطلاحش و اینهاش ابهامی اگر درش هست، باید اصطلاحات بهتر و قشنگتری رو مثلا پیدا کرد. این هم از این مسئله. و تقسیم دیگری هم که باز در اینجا در این تمهیدات وجود داره اینه که ما حالا باز اینجا میگم تمهید عرض شود که مطلق و نسبی، اونطور با معنایی که الان عرض میکنم، چون بازم این اصطلاح رو با این معنایی که من مقصود ما از تمهید مطلق عرض شود که چیزیست که در نسبت به همه و در همه اوضاع و احوال این یک کار تمهیدی است. اما تمهید نسبی اینه که نسبت ممکنه به فردی یا کسی و جایی، این یک روش تربیتی باشه، نسبت به دیگران تمهید باشه. این نسبیش مثل اینه، مثل امر معروف نهی از منکره. امر معروف نهی از منکر برای این شخصی که داره مخاطب به این امر و نهیه، این فعالیه روش تربیتی است، حالا با یه قیودی که البته داره، حالا مطلقا نگیم، در بعضی حالاتش اینجوره. اما همین امر و نهی که داره به او انجام میده یه نوع تمهیدی است برای کل جامعه، برای دیگران. توجه کردی؟ برای کل جامعه، در واقع با این امر و نهی داره یک فضا سازی میشه که این فضا سازی رو همه یه تأثیری داره، بدون اینکه اصلا ما الان مخاطبمون هم اونا باشن یا حتی آگاهی به اینم داشته باشه کسی، ولی این فضا در واقع ایجاد میکنه و یه تأثیر غیر مستقیم و تمهیدی روی بقیه داره. بنابراین بعضی فعالیت هاست که نسبت به همه و همه شرایط این یه فعالیت تمهیدی است، ولی بعضی فعالیت هاست که نه، در نسبت به کسانی و یا در وضعی این یک اقدام تربیتی است، یک روش و اقدام مستقیم تربیتی است، اما برای دیگران و در شرایط دیگه همین تمهیده. اینم خب در شرع ما با این زیاد مواجه هستیم که مقصودمون از مطلق و نسبی در اینجا این است که عرض کردیم. این عرض شود که بحثایی که در مورد تمهید با مفهومش که توضیح دادیم دیروز و بسیار مهمه، و عرض کردیم تمهیدات هست که میاد حلقه اتصال سایر نظامات با نظام تربیتی میشه، ولذاست که نظام این همون راز اینه که میگیم نظام تربیتی پیوسته با سایر نظاماته، یعنی همه نظامات دیگه میتونه بیاد در نظام تربیتی نقش ایفا بکنه، به خاطر اینکه نقش تمهیدی میتونه داشته باشه. این نقش تمهیدی یک نقش وسیع و گسترده ایست که چترش روی همه نظامات اجتماعی و اقدامات و فعالیت ها سایه می افکنه. این همون و میشه جلوه دیگری از همین رو در اون بحثی که ما تو همون بحثای سیرم عرض می کردیم سابق، که این راز همون هست که عرض شود که همه سیره های عملی معصومین چون در جایگاه تربیتن یه نوع حد اقلش اینه که یه نگاه تمهید تربیتی در اونا هست، حد اقلش اینه اگر مستقیم نگاه تربیتی درش نباشه. ولی زمان گفتیم که سیره تربیتی رو اونجا اگه بخوایم جدا بکنیم از سایر سیره ها، باید بگیم سیره هایی که تربیتی به معنای خاصه، و الا اگر به معنای عام تمهیدم رو بگیریم همه سیره ها یا حداقل 90% اونها تربیتی هم هست. همه رفتارهایی که از معصومین صادر میشه، اینا اگر تربیت را به معنای عام در نظر بگیریم همه یا 90% اونها، 80-90% اونها، درصدی که میگم یه بحث دیگه ای داره، تربیتی هم هست اگر تربیت رو معنی تمهیدم بگیریم، برای اینکه تو اونها یه نوع فضاسازی، یه نوع نگاه تربیتی در اونها هست. بله سیره تربیتی به معنای خاص که بگیریم اون وقت میشه اونها یه بابی کرد، قسیم ابواب دیگه. بله؟ بله. ولذاست که یه جلوشه در سیره ها، یک جلوشه هم در خود قرآنه که در روایاته. این که میگیم تفسیر تربیتی با دو دید میشه چی کرد، یک وقتی میگیم تفسیر تربیتی یعنی اون چیزهایی که مستقیم داره آموزه تربیتی میده، آموزه خاص تربیتی میده، یه وقتی میگیم تفسیر تربیتی یعنی اون نگاه تربیتی هم در او وجود داره، تمهید تربیتی هم در او وجود داره، اون وقت همه قرآن میشه تفسیر تربیتی، منتها البته با یه نگاه ویژه و خاص. این مطلوبی هست
که ما تفسیر تربیتی برای
اینکه خیلی مطلوبه، مطلوبیتش اینه که شما یه عینکی گذاشتید با این عینک داریم دارید هر آیه با آیه معنا میکنید، یعنی اون وقت میبینید اینقدر چیزا توش پیدا میشه که همینجوری پیدا نمیشد با این عینک رفتید. در فقط سوره ناس یا مثلا چی نمیدونم، حالا من یاد داشتم الان همرام نیست، همینجوری که حالا سرسری هم من چی کردم، مثلا 20 تا 30 تا نکته دقیقا تربیتی معنی خاص اونجا آدم در میاره، چون این نگاه، این نگاهه که همین وقتی که مفسر بدید اینجوری مفسر در حال طبیعی اینا رو پیدا نمیکنه. مثل این که الان ما چند روزه داریم آیه ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون. این خب این همه تفاصیل چیزی می‌نویسن و خوبم معنا می‌کنن، ولی اینکه فقهی که ما گذاشتیم داریم می‌ریم دنبالش، می‌بینید چقدر بحثه. یا قو انفسکم و اهلکم نارا، دیگه همه تفاصیل رو شما دیدید، ما 10 جلسه 20 جلسه اینجا بحث کردیم. وقتی با این نگاه فقهی و تربیتی رفتیم سراغش، می‌بینیم وقت چقدر چیزی تو این هست. اون مهم اینه که این نگاه میاد متن را پربار میکنه و مطالب را مکشوف میکنه. که؟ نه این توضیحی بود دیگه، مطلق و نسبی را آره. حالا یه بحث دیگه ای ما داریم و اون اینه که ببینید اون بحث دیگری داریم، این حالا توضیح بود که دادم، یه بحث دیگه داریم اینه که تمهید گاهی از شما تمهید تربیتی گاهی مورد آگاهی مربیست، مربی یا فاعل اون فعل و اون طراح مربی و فاعل فعل، گاهی این مورد آگاهی نیست، این وقت دیگه نمیتونه اونجا هم همینطوره. بعد ببینید این تمهید، الان خیلی از کارا ما میکنیم که بازتابهای تربیتی داره تو ساختمون، سازمون، زندگیمون، قانونگذاریمون، برنامه ریزیمون، مدیریتمون، چیزا، ولی توجه به اون نداریم. خب چون توجه نداریم دیگه حالا نمیتونیم بیان بگیم که راجبش حرفی بزنیم جز این که بگیم توجه داشته باش، جز این که بگیم توجه داشته باش. همون دیگه، همون همین داره میگیم. تأثیرات طبیعی و قهری که این فعالیت ها در تربیت داره، در شکلی شخصیت و رفتارها داره، که مورد توجه خود فاعل هم نیست، خود اونی هم که داره این کارو میکنه اصلا توجه نداره. این نظیر اون بحثی که در جامعه شناسی داره، اصلا بعضی گفتن جامعه شناسی اصلا تعریفش اینجوری کردن، پیامدهای ناخواسته فعل اختیاری. یعنی افعال اختیاری ما یک پیامدهای خواسته تدبیر شده آگاهانه داره، یک پیامدهایی داره که ما نمیخوایم اصلا بهش توجه نداریم یا نمیخوایم، ولی میشه. توجه کردید؟ عرشبت وقتی که کسی انقلابی رو در یک کشوری برپا کرد، یه چیزهایی رو میخواسته و حالا محقق شده یا نشده، همون یک چیزهایی اونقدر بازتابهایی داره که تو ذهن اون پدید آورندنش هم نبوده، ولی همه معلول همون کاره. عرشبت که مرحوم حاج قبول کریم حائری که آمد اینجا تو 100 تا 200 اینجا، مثلا از اونجا با یک تدابیری مثلا اینجا گفت که حالا تو اوضاع احوالی حوزه ای ما یه جایی داشته باشیم، خب آمد و اینجا کاری شروع کرد. اما اینکه این حوزه بشه این حوزه با این چیزا، شده اصلا تو ذهن اون مبدعش و مؤسسش خطور هم نمی کرد که مثلا اینجور بس پیدا بکنه، گسترش بده کنه، یا به این مسیر بره به اون مسیر بره. ولی همه اینا نتایج فعل اوست، نتایج ناخواسته اونه. اینا حالا تمهیدات، در واقع تمهیدات آگاهانه خواسته تدبیر شده و تمهیدات ناخواسته ای که همینجور به هر حال وجود داره، ولی اون نمیخواد یا نمیدونه. گاهی نمیدونه، گاهی میدونه، ولی خب اون دوست نداره این، ولی میشه دیگه. رجوع کردید؟ این دو نوع تمهید هم داره که از نظر فقهی هم ممکنه همین تقسیم هم محل بحث قرار بگیره، نکاتی درش وجود داشته باشه. خب این انواع تقسیماتی است که در اینجا وجود داره و این بحث، البته عرض کردم الان ما میانه یک بحث مسلسل تربیت خانوادگی، به یک بهانه‌ای در واقع ناچار شدیم بریم توی بحث عام، که این بحث عام خودش در یک فصل مستقل در ابتدای اینها یا حتی در ابتدای فقه و تربیه باید مورد توجه قرار بگیره تا اینجا. بله، از شاید که این هم از این. حالا اینا همه بحث‌های مفهوم شناختی بود، یک بحثی هم بر اساس اینها باز به اجمال یک بحث فقهی و چیز رو بر اساس همین مباحث که حالا همش هم اهمیت بالایی داشت داشته باشیم، و اون این است که خب این بحث بیشتر ناظر به این به اینجاست. ببینید، ما تمهیدات را در بخشی از تمهیدات در خود شرع و متون دینی آمده، عرشبت که نام بگذارید نمیدونم برای بچه مثلا، یا اونجا این کار بکنید اونجا این کار بکنید، که میدونیم این یک دستوری است که ابعاد مختلف داره و در این حال یه بعد تمهیدی هم داره برای اینکه اون فضای مناسب تربیتی رو ایجاد بکنه. اما بخشی از تمهیدات تمهیداتی است که ما به عنوان خاص چیزی نداریم. مثلا حالا تو تمهیدات تربیتی فرض کن نوع این بازی‌هایی که طراحی میشه، بازی‌هایی برای کودکان و نوجوانان طراحی میشه، خب تو این بازی الان مقوله بازی تو دنیای امروز دیگه بار تربیتی و اثرگذاریش خب خیلی بالاست دیگه، خیلی خیلی بالاست، یعنی فوق العاده بار فرهنگی تربیتی و اجتماعی داره بازی‌ها. خب دنیای خیلی عجیبیه دیگه، عجبت که خب این حالا اینجا که تو شرع دیگه چیزی نیامده که مثلا شما بازی رو اینجوری تنظیم بکن یا اونو اونجوری تنظیم بکن، معماری تو حالا معماری و مثلا مسکن اون هم یه چیزایی داریم به عنوان اولی، ولی خیلی چیزاش هم به عنوان اولی نیست دیگه. خب ما عرض شود که اگر رفتیم و احراز کردیم با یه نگاه کارشناسی که این جور معماری یا این جور تدریس یا این جور نمیدونم عرض شود که قانون گذاری یا این جور مدیریت یا اون جور همه نظاماتو میگیره، اینا وقتی که اینجوری تنظیم بشه افراد رو مثلا به سمت یه نوع معنویت میبره، یا به سمت مثلا چی میبره، اخلاقیات و فضائل اخلاقی میبره. خب اینا باید رعایت بشه یا نه؟ تمهیداتی که با عناوینه ها در شرع وارد نشده ولی با کارشناسی های درست و متقن و قابل اعتماد روشن شده که این در اون جهتگیری مثبت تأثیر داره، یا حالا در جهتگیری منفی که اون بخش تمهیدات منفیه که بعد بحث میکنیم، اینه که با چه عناوینی ما میتوانیم از نظر فقهی و اخلاقی بگیم که این تمهیدات تربیتی ترغیب شدن. عناوین عرشبت که دعوت کننده به تمهیدات ایجابی برای تربیت، اینو میشه خب عناوین زیادیه که من فهرستوار میگم، حالا هر کدومشم یا قبلا بحث کردیم یا حالا جای دیگه مناسب. یکی بحث اینا عمدتا عناوین استحبابی است، یکی بحث احسانه که قبلا مفصل بحث کردیم. احسان از مفاهیم بسیار عامی بود که تو اون بحث تفسیری که ما داشتیم میگفتیم که در حقیقت بحث تفسیری نظام سازی که ما اونجا داشتیم میگفتیم که انواع مفاهیم کمک رسانی به دیگران، رفع مشکل دیگران، شد 20 مفهوم دادیم اونجا دیگه که به صورت یک شکل هرمی درست کردیم، گفتیم همه اینها طبقه بندی میشه در چند رتبه و همش میاد زیر پر احسنو. احسنو که در قرآن هم گفتیم روی احسان تو قرآن تاکید شده. خیلی مفاهیم دیگه، حالا مثلا اطعام داریم، اطعام یتیم داریم، ایوا داریم، اسکان داریم، چی داریم چی داریم، تفریج کرب مؤمن داریم، خیلی مفاهیم داریم دیگه. گفتیم همه اینا یک طبقه بندی درش ارائه کردیم و نهایتا همش زیر چتر یکی دو تا عنوان خیلی عام قرار می گرفت. یکیش همین احسان بود، عرش احسان و بر بود که اینا می گفتیم، حالا با یه تفاوتی که درش بود، این قاعده ایست که مستحب به احسان و از مستحبات مؤکده و البته مراتب هم داره که اینا رو توضیح داریم. خب احسان، حالا ما میگیم مدعی این هستیم که یکی از احسان هم معناش عام بود دیگه، یعنی هرچی که خیری به دیگران میرساند، و مهمترین خیری که به دیگران میشه رسان خیرات معنوی است، میگفتیم اونم رو میگیره دیگه. خب این اقدامی هم که میکنه که او به در اثر این اقدام در مسیر درستی حرکت میکنه، این احسان به او. وقتی کسی نماز یاد میدی احسان دارین میکنه دیگه. حالا شما این معماری که آمده، طراحی که آمده، این شهرک را طراحی کرده، توجه کردید داره شهرک را طراحی میکنه، مسجد رو جوری تنظیم میکنه که این مسجد بیاد در قلب زندگی اجتماعی این مردم و تأثیر بذاره روی اونها. اگر کارشناسی اینو گفت، این اقدامش یک احسانه، یک بره در حوزه معنوی و یک استحباب مؤکد داره. این یک عرصبت که عنوانه که حالا بحث کلی کبرویش رو گفتیم، فقط انطباق بر مورد رو در اینجا بحث میکنیم. کبرویش رو 3-4 جلسه سابق پارسال بحث کردیم. این احسان و بره، و یکی هم اینم رو میگفتیم قبلا، اعانه بر بره، اعانه بر بر و نیکی. اینا هم تفاوتش هم وقت میگفتیم، یکی اینه که احسان بکنید بر بورزید، یکی اینه که کمک بکنید به بر و تقوا. تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. و عرض شود که وقتی که معلوم باشه که این اقدام او موجب میشه که او هم به این سمت حرکت بکنه، این کارشناسی، این ارتباط شد، این مصداق باز تعاونوا علی البر و تقوا میشه، این یک نوع کمک شد که این فضای فکری و معنوی و اخلاقی مثلا برای اینجا حاکم بشه. اینم عرض شود که یک عنوان دیگه. یک عنوان دیگه ای که در فقه همگاهی آمده، عرض شود که حسن، این حکم عقلی است، امام هم در مکاسب محرمه داشتن، حسن تهیه مقدمات اطاعت و ترک معصیت. این رو حالا البته در حد وجوبش محل بحثه، ما خدشه درش داشتیم، ولی همونجا در مکاسب محرم هم گفتیم که این حکم عقلی حتی اگر هیچ دلیل شرعی هم نداشتیم، این حکم عقلی در حد حسن و استحبابش هیچ تردیدی نیست. این که کسی شرایطی رو فراهم بکنه که ارزش‌های الهی، موازین الهی در جامعه تحقق پیدا بکنه، جامعه به سمت اون نزدیک بشه و از معصیت دور بشه، این هر نوع زمینه سازی برای این عرض شود که رجحان داره و عقل هم میگه، حتی هیچ دلیل نقلی هم نداشتیم، عقل اینو میگفت و از مستقلات عقلیه است. البته امامان ها در حد وجوب خواستن اونو بیارن در مکاسب محرم، که رو اون مناقشاتی وجود داره دو جای خودش، اما در رجحان اصلیش تقریبا هیچ اختلافی وجود نداره. اقدامات تمهیدی که زمینه اطاعت الهی را در جامعه فراهم میکنه، زمینه دوری و اجتناب از معصیت را فراهم میکنه، این هم از اون قواعدی است که حکم عقل مستقل داره. و میاد اون دوتای قبلی هم گرچه عقل همون را میفهمه، اما دلایل شرعیه چی داشتیم، این هم از این. و عرض شود که و دیگری هم، الان اینا همه کبریاتش رو یه جایی ما بحث کردیم، بحث کبروی اینجا نمی‌کنیم، فقط تطبیق و موردش رو داریم بحث می‌کنیم. یکی هم بحث همون روایاتی که عرض شود که من سن سنتن حسنه، روایات من سن سنتن حسنه یا علم باب هدا. حالا اون علم باب هدا در اینجا حالا معنا نداره، تو این تمهیدات فرض اینه که اقداماتی میکنه که اثر میذاره روی تفکر و جهت‌گیری جامعه، تعلیم باب هدایت در اون نیست. اما ممکنه بگیم این عنوان دیگری که در اون روایات بود که من سن سنتن حسنه، که روایات معتبر داشت، آدرسش هم رو در اونجایی که بحث میکردیم دادیم. ما باز این بحث من سن سنتن حسنه یا علم باب هدن رو در بحث‌های سابق خیلی مفصل بحث کردیم و دوستانم دارن نمیدونم این بحثام رسیدید که نوشته بشه یا هنوز نه. حالا نه، تو خود یه بحثی هم آوردیم دیگه، همون بحثایی که اونجا نپرداختیم، اوایل تعلیم که رسیدیم، یعنی شما نرسیدید به اون، ما بحث کردیم اینجا. روایات معتبر داره در وسایل آمده که کسی که پایه‌گذار یک سنت نیکویی باشه، خب در ثواب‌های اون سهیمه، اون وقت این های گذار سنت نیکو عرض شد که به این که مثلا یک وقف بکنه یا وقف وصیت بکنه در این که در این موقعیت مثلا مردم غذا بدن یا مثلا روزه بخونن، اینو همه سن سنتن حسنه است. یا یک روش اجتماعی رو درست میکنه، روش و راهی رو درست میکنه که تو این روش و راه آدم ها به سمت خیرات حرکت میکنن. دقت کردید؟ اینا همه مصداق تسنین سنت حسنه است. اینکه اینجوری ساخت و معماری را انجام میده که مردم در اون فضای این شهرک احساس معنویت میکنه، یا زمینه برای گناه برای او کمتر فراهم میشه، یا نوع مدیریتش اینطوره، اینا همه مصادیقی از اون تسنین سنت حسنه است. چون ما همونجا اینا رو بحث کردیم، نمیخوایم کبرویش بحث بکنیم. این مثلا سنت حسنه که گفتیم مقصودش این نیست که بیاد یک بدعتی در دین بگذاره، یعنی یک خودش مستحبات و واجباتی جعل بکنه، اون که بدعته، اون که نمیخواد دیگه. ولی زن سن سنت حسنه یعنی یک کاری میکنه در راستای تحقق اون واجبات و مستحبات الهی. این نکته در این خیلی مهمه. سن سنتن حسنه یعنی یک سنت الهی رو احیا میکنه، اون را رواج میده، همونی که شارع گفته واجبه یا مستحب، یا کمک میکنه که اون افراد برن به سمت اون. چون سن سنتن حسنه که نمیخواد بگه که خودش بیاد بدعت گذاری بکنه، اون که اصلا قطعا مقصود نیست. سن سنتن حسنه یعنی یه چیزی که به عنوان اولی واجب یا مستحبه و الان متروک شده، اینو میاد رواج میده. توجه کردید؟ میاد رواج میده. مثلا نماز جمعه خونده نمیشده، او میاد پایه‌گذاری میکنه که خونده بشه، همونی که شهر میگه، او میاد رواج میده. این یکیه. ما میگیم شامل این یک مصداقشه، یک مصداقش هم اینه که اقداماتی میکنه که اون به واسطه اون مستقیم اون واجب و مستحب رو رواج نمیده، کاری میکنه که اون واجب و مستحب تو اون فضا رواج پیدا بکنه، اونم سن سنت حسنه هست دیگه. عرض شود که بحث های سندی این و حدود و ضوابط این قاعده که قاعده مهم فقهی است، اینو در 3-4 سال قبل که بعد از چند ماه و چند سال تعطیلی این بحث رو مجددا شروع کردیم، وارد بحث تعلیم که شدیم، اونجا این بحث رو مبسوط آوردیم. ولی با این تقریری که عرض کردم شامل هر نوع عملی که اثر معنوی داره میشه، مثلا اون میاد یه بازی را خلق میکنه، ابداع میکنه که این بازی زمینی که داره سرگرمی ایجاد میکنه برای بچه‌ها اونها، ولی تو اون سرگرمی این فضیلت های اخلاقی در اون رشد پیدا میکنه، این سن سنت حسنه. توجه کردی؟ اینا مشمول این قاعده هم میشود این بحث. اینم باز یک عنوان عامیست که میتواند این بحث ما رو بگیره. اینا البته همش در حد استحبابه، اون طرف سلبیش رو حالا بعد بحث میکنیم، اینا ایجابیه که در حد استحبابه. و اینا عناوینه چیزای دیگه هم میشه حالا بحث شمرد که من دوستش میرسم. یکی عرض شود که نصح المؤمنین، نصح المؤمن، خیرخواهی برای دیگران شامل اینجور زمین سازی ها و تمهیدات میشه. عرض شود که نصح المؤمن و عرض شود که در موارد خاص اگر بیاییم، یا همون اصلا عنوان کلی خود هدایت، هدایت دیگران، عرض شود که باز اینجا میتونه بیاد. عناوین خاص‌تری هم مثل همون وقایه، وقایه‌ای که در تربیت خانوادگی بود، باز میتونه اینجا بیاد، قو انفسکم و اهلیکم نارا. و احیانا حالا عناوین دیگری هم میشه پیدا کرد که بتواند اینا چه بکنه. این مجموعه عناوینی است که در حقیقت در اون بعد تربیت ایجابی میگه تمهید برای تربیت ایجابی، اینا ترجیح داره و ما را ترغیب میکنه به سمت اینکه به اون امور بپردازیم. البته اینکه این چون فرض اینه که این عامل ممهد در خود شرع نام برده نشده به عنوان اولی، ما میخوایم با یه عنوان ثانوی عام بگیم اینم را انجام بده، ولی برای اینکه احراز این بشه مصداق عرض شود که اعانه در بر، هدایت، احسان و مصداقی از ممهد تربیت ایجابی بشه، این عرض شود که نیاز به کار کارشناسی داره. یعنی در واقع کارشناسی و شناخت موضوعی است که میگه این تکنولوژی این تأثیر داره، پس اینجوری شما تکنولوژی رو طراحی بکن، اینجوری معماری رو طراحی بکن، اینجوری نظام مدیریتی یا حقوقی اجتماعیتون رو تنظیم بکنی. این مجموعی از عناوینه که در اینجا اومدیم. پس بنابراین تا اینجا ما در حقیقت تربیت و تمهیدات را مشخص کردیم و اصطلاحات را و اقسام و انواعش هم آوردیم و در اینجا یک بحث، این بحث مفهوم شناسی و تقسیمات بود. بحث بعدی هم بود که عناوینی که تربیت ممهدات تربیت ایجابی را تأکید میکنه، اینم باز مشخص شد که ملاحظه کردی. در نقطه مقابل هم اون وقت اینم یک بحث، بحث بعدی اون ممهدات تربیت منفیه، ممهدات تربیت سلبی و منفیه، یعنی چیزی که زمینه میشه برای اینکه ضد ارزش ها رواج پیدا بکنه، اینم خودش یک باب دیگری است دیگه، ممهدات تربیت منفی. عرض شود که خب اینا هم حالا سوال وجود داره که کارها و اقدامات و فعالیت هایی که نتیجه منفی داشته و به عنوان اولی بوده، چون حالا ممهدات منفی هم که میگیم خودش اون وقت همه اون تقسیمات دیگه در اون جاریه دیگه، در ممهدات منفی هر شود که خب این ممهدات منفی ممکنه که به عنوان اولی باشه، که یعنی خود شارع دیده که اینا مثلا خلوت به اجنبیه، توجه کردی؟ این دیگه خودش میدونه که این یه ممهد منفیه، خود شارع انگوش گذاشته روش و منع کرده. اون میشه ممهدات تربیت منفی که به عنوان اولی شارع اون رو منع کرده. اما یه ممهدات در تربیت منفی و در گمراهی داریم که به عناوین حل اولیه نیامده در شرع. خب اینجا باز ما یک چار ضوابط و شاغل‌های کلی و عام داریم که مشخص میکنه که این ممهدات رو نباید انجام داد یا مثلا مانعی نداره. پس بحث دیگه اونجا ممهدات تربیت ایجابی بود به عنوان عام، حالا ممهدات تربیت سلبی و منفی با عناوین عام باید ببینیم حکمش چیه. چه عناوین عامه ای داریم که بگه ممهدات تربیت منفی مثلا حرامه یا مکروهه، که اینم دیگه حالا هفته آینده. چون الله